أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أنظارهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله السميع العليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. بعد جريار تبوك و تخلف عده از مسلمان های صدر اسلام وقتی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه برگشتند وارد مسجد شدند و قبل از هر کاری هم شروع به نماز تحیت کردند که دعوان حضرت همین بود. بعد دیدن عده به این ستون های مسجد بستند و خود را در مسجد محصور کرده و این را نشانه توبه دانست. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض شد که شما دستور بدید اینا آزاد بشن. فرمود تا به حکم خدایم. ببینم در این زمینه که آیه نازل می شود. آیه توبه که نازل شد به اینها اعلام فرمود اینها خود را از مسجد آزاد دیدن و توبه خود را قبول شده تلقی کردند. بعد به حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. عرض کردند ما برای حفظ اموالمون از رفتن به تبوک محروم شدیم و این اموال که مزاحم ماست در اختیار شما قرار داده، این را به عنوان صدقه بپذیریم. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم طبق این نقل فرمودند قبول این صدقات به دستور الهی است، اگر آیه نازل بشود میپذیرند. اونگاه آیه خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم نازل شده است. بر فرض تمامیت چنین شأن نزولی هرگز مخصص اطلاق یا عموم آیه نیست، بلکه این آیه نشانه وجوب زکات به مانند آن هم خواهد. مطلب دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد به اخذ، که اینکه اونها مأمور به ایتا هستند و آتو زکات، وجود بارک پیغمبر هم مأمور به اخذ است. تعبیر صدقتن تطهرهم و تزکیهم به برای آن است که در حقیقت روشن بشود این امر امر طبیبانه است، همونطوری که خدا در قرآن فرمود نزل و در قرآن باب شفا و رحمه، این حکم هم حکم طبیبانه است. وصف کردن صدقه به این که این مطهر است زمینه پذیرش به شرح صد را فراهم میکنند، یعنی مکلفین به تأدی زکات با یه شرح صدر این امر را امتثال میکنند، چون می دانند این در حقیقت به منزله تطهیر اونهاست و قبلن آلودن و با این کار طاهر می شوند، قبلن صلاحیت نمو را ندارند و با این کار صلاحیت نمو را پیدا می کنند. لذا این کلمه صدقتن تطهرهم که وصف صدقه قرار می گیرد چنین خاصیتی را دارد، از این جهت به جزم قرائت نشده است که جواب امر باشد خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم، بلکه این صدقه مطهر است. این دو احتمال که ضمیر تطهرو هیه باشد به صدقه برگردد یا انته باشد که منظور پیغمبر است، در هر دو فرض گفتن این صفت صدقه است. راهی که مرحوم شیخ طوسی رفتن اون راه را زمخشری در کشاف که قبل است و امین الاسلام در مجمع که بعد است هم تیم کنن، میگن ما این تطهرهم را صفت برای صدقه بدانیم چه ضمیرش هیه باشد چه ضمیرش انته، در هر دو حال مناسب هست که بگویم خذ من اموالهم صدقتن که اون صدقه این وصف را دارد که اونها را طاهر بکنند، یا صدقه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونها را تطهیر میکنی، که اگر ضمیر تطهر ضمیر انته باشد و خطاب باشد این فعل نه غیبت مؤنث، باز هم میتواند وصف باشد برای صدقه. دیگر نیازی به حال نیست تا اون شبهه مطرح بشود که حال بعد از معرفه است نه بعد از نکره. خب مطلب سوم آن است که این تعلیم کتاب و حکمت با تزکیه همراه است. تزکیه هم بدون تطهیر حاصل نمی شود، چون اول با تطهیر و لکه گیری بشود بعد نمو و فردهی پدید بیاید. چه اینکه تطهیر مقدمه تزکیه هم هست. بنابراین اگر به عنوان هدف رسالت آمده است که بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه، یا وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه به ذات اقدس را عرض کرد بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیاته که و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمه یا یعلمهم الکتاب و حکمه و یزکیهم، هر جا که تزکیه مطرح شده است تطهیر را هم به همراه خود دارد، برای اینکه تزکیه بعد از تطهیر است. چون که هر جا که تطهیر مطرح است از اون جهت که مقدمه تزکیه است ما را به تزکیه هدایت میکند. مطلب دیگر آن است که این یزکیهمی که به عنوان یکی از رسمی ترین اهداف بعثت آمده است، این در موارد گوناگون مشروع شده، باز شده. تو مسائل مادی مثل این آیه فرمود خذ من اموالهم صدقتن که تطهرهم و تزکیهم بها. تو مسائل اجتماعی همون آیه سوره مبارکه نور هست که شما اگر وقتی به سراغ کسی رفتید ملاقات قبلی نگرفتید، بدون ملاقات قبلی رفتید، صاحب خانه گفت الان من فرصت ملاقات ندارم برای نوبت دیگر، شما بدتون نیاید به زاغیر لکم و رجعو فرجعو و اسکالا، و این منیت رو بذارید کنار. خب بالاخره شما باید وقت قبلی میگرفتید، اون شخص که ننشسته بینه شما کی میرید که، و همه کارهای شخصی داره، کارهای اجتماعی داره، کارهای علمی داره، همینجور رفتی منتظری که بپذیره، این چه توقعی است؟ برای کم کردن روح خودخواهی و غرور این عامل خوبی است. در بحث‌های دیگر هم پرود به این که این کار شما را تزکیه می کند. در مسئله نماز هم همینطور است. در جریان نماز که مقدمه و طهارت های سگانه است، یعنی وضوع و غسل و تیمم بدل از غسل و وضوع، یعنی این طهارت های مائیه و ترابیه، اونجا هم طوری که در سوره مبارکه مائده بحثش گذشت که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، در پایان دارد که خداوند این طهارت های سگانه را بر شما لازم کرده است، یعنی لیطهرکم. به منظور این نیست که شما را فقط نظیف بکند، بدنتون رو طاهر بکند، چون این ممکن است درباره غسل درست باشد، اما درباره وضوء که فقط یه مقداری از بدن شسته می شود به قسمت بدن شسته نمی شود، اثبات طهارت برای وضوء کار آسانی نیست، مخصوصا طهارت ترابیه، چه تیمم بدل از غسل چه تیمم بدل از وضوء، اون هم مشمول همین آیه است. فرمود اگر چون که شما جا احدکم القائد اولا وستم النساء خودم تجدو ما انف تیمم، خب این تیمم شما را پاک می کند. این جریان یرید لیطهرکم بعد از طهارت های سگانه مائیه و ترابیه است. معلوم می شود که منظور اون طهارت ظاهری و شستن اون نظافت ظاهری نیست، وگرنه با اختصری خاک انسان به صورت و دست بمالد که طهارت مصطلح پدید نمی آید. آن است که اگه کسی واقعا در پیشگاه امر خدا خاضع و خاشع باشد و صورتش رو به خاک بمالد، خاک رو به صورتش بمالد، خاک رو به دستش بمالد، خاک سار بشود، زمینه طهارت را فراهم میکند، طهارت از غرور و خودخواه و منیت که بدترین قذارت است. و چون هر طهارتی در اسلام زمینه برای تزکیه است، شما به وسیله طهارت‌های ترابیه و مائیه اون طهارت را که مقدمه تزکیه است فراهم می‌کنید، بعد وارد نماز می‌شوید که به وسیله نماز تزکیه خواهید شد. پس اگر اقیم الصلاة است دعاء و زکات، هر دو برای تطهیر و تزکیه است. موارد دیگر هم همین طوره. پس اگر فرمود یعلمهم الکتاب و حکمه و یزکیهم، این رو در موارد گوناگون باز فرمود که نماز برای تطهیر و تزکیه است، زکات برای تطهیر و تزکیه است، رعایت آداب اجتماعی برای تطهیر و تزکیه است و مانند آن. و اگر این طهارت روح حاصل بشود ما مشکلی در جامعه نداریم. هر جا هر مشکلی پدید می آید برای اینکه هر کسی باید خودش مطرح کنه و این کار را با یه پسوند و یا پیشوندی که من کردم، من گفتم، من آوردم، همین این بازی های کودکانه. و اگر این بازی کودکانه برطرف بشه جامعه مشکلی نداره. مشکل جامعه همونطوری که قبلا عرض کردم تو اون معارف عمیق برهان صدیق نو نیست، اون مشکل اوحدی مردمه. وگرنه مشکل جامعه همین الفبای دینه. شما الان وقتی به این دستگاه قضایی مراجعه میکنید، به دادگستری مراجعه میکنید، میبینید این سالون و این دارون ورودی پر جمعیت و محتوای پرونده هم همون الفبای دینه، نه اون معارف عمیق دین. نه که نمیخوان اون مشکلات توحید رو حل کنن. تمام این شکایت ها برای اینکه یک کسی گرون فروخته، یک کسی دروغ گفته، یکی تهمت زده، یکی مال اجاره نداده، یکی کارهای بد فروخته، یکی سرتر جنسش یکسان نبوده، اینا یه چیزاست که به عنوان الفبای دینه دیگه. یعنی هر کسی یه سواد ابتدایی داشته باشه همه اینها رو تو رساله های عملیه خونده، تو مراکز مذهبی هم شنیده. ما مشکل علمی نداریم، تمام مشکلات ما مشکل اخلاقی است، یعنی انگیزه است که این مسئله تحقیرهم و یزکیهم باید اصلاح بکنه. اونگاه جامعه میشه راحت. بخش عظیمی از بودجه مملکت صرف همین بد اخلاقی های ماست. این موعظه های مسجد ها اگر واقعا هنرمندان کار بکنن، وظیفش رو انجام بدن، بسیار از مشکلات حل میشه. یعنی ما باید عالمی داشته باشیم که حرفش در مردم اثر بکنه. ما او رو کم داریم. سخنرانی حرفه‌ای زیاده الان ماشاءالله، اما کسی که حرفش بتونه مردم رو اصلاح بکنه، یعنی مردم بدونن که این یه شعله است، بی خود با آتش بازی نکنه، ما اینو کم داریم. چه در نویده ها، چه در گوینده ها، چه در مدرس ها، این کمه. خب شما وقتی همه بخشای قرآن رو باز میکنی، ببینید از نماز و روزه شروع کرده تا خمس و زکات همش تطهیر تزکیه، تطهیر تزکیه. بعد نباید کسی خیال بکند که منظور نظافت است. نظافت چیزی بسیار خوبی است، اما عمده اون تطهیر روح از این قذارت های اخلاقی است. لذا طهارت ترابی هم در کنار طهارت مائیه فبود ما اگر گفتیم تیمم برای شما رو پاک بکنی. این چنین نیست که این طهارت فقط مربوط به طهارت مائیه باشه. فبود اگر لم تجدو ما ان فتیممو یریدو لالوی تحیرن. خب رضا فرمود به این که خوز من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بیار. مطلب دیگر آن است که گاهی به تطهیر بسنده می شود برای اینکه مقدمه تزکیه است، گاهی به تزکیه بسنده می شود برای اینکه زد مقدمه تطهیر است. مسائل مالی این مشکل را دارد که بسیار از مردم گرفتار مالند و به تعبیر بعضی از مفسران مال را هم مال گفتن به انه تمیل و الیه نفس، از این جهت بهش مال گفتن. به بسیار از مشکلات هم در اثر مال دوستی است، برای اینکه خدای سبحانه سرمایه را داده ولی ما باید این رو تعدیل بکنیم، نه تعطیل بکنیم، زهدی بی جا ببرزیم و دست از کار و زندگی بکشیم، نه این رو رها بکنیم. فرمود این شوق به این علاقه به مال دوستی، این اصلا تو دل شما نهادینه شده است. و اوه زیارتی لانفس و شوه، این در درون دلتونه. بعدم به من یوق شوه نفسی فلا جا مخته هم، این هیئل الفلاها، یعنی از این شوه به عراسی. اگر کسی بخل نداشته باشه، مال حلال رو دوست داشته باشه نه مال حرام را، این مشکلی پیش نمی آید. خب لذا در بعضی از موارد تطهیر به تنهایی ذکر شده، در بعضی از موارد تزکیه به تنهایی ذکر شده. در مسئله مال که اهمیت به سزایی دارد، تطهیر و تزکیه با هم ذکر شده. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها، که به هر تقدیر چه ضمیر تطهر هیه باشه چه ضمیر تطهر انت، این جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. به غریب این که به تزکیهم بها، چون این صفت رو داره تو به وسیله اینا رو تزکیه میکنی. بله ممکن است این بها به عنوان تنازع متعلق باشد، هم به تطهر هم به تزکی. اومد ما دو تا جمله داشته باشیم، یکی تطهر مال غیاب باشد، یکی تزکی مال حضور باشد، این ناهماهنگی با در به قرآن مثلا سازگار نیست. در باره تطهر هم دو احتمال هست، یکی اینکه ضمیر هیه فاعل باشد، یکی ضمیر انته. ولی چه زمخشری، چه مرمیدون اسلام، بیچه بزرگان دیگه اونا پذیرفتن که حتی اگر متحرهم زمیر انتفاقش باشد باز جمله میتواند در محل نصب باشد تا صفت بر صدقه باشد. البته اگر متحرهم زمیر هیه فاقدش باشد دیگه بها به او محبر نمیگردد، بها مخصوص تزکیه میشود. منتها تناسب رعایت نمیشه. برای اینکه تناسب رعایت میشه هم هر جمله تو تطهرهم تو زکیهم هر دو در محل نصب تو صفت باشه برای صدقه، اون وقت ضمیر هر دو هم انت باشه که تناسب را باشه. خب خوز من انبارهم صدقتن که این صفت دارد، این صدقه هم مطهر است هم مزکی است، یا نه این صفت را دارد که تو به وسیله این صدقه اونا را تطهیر بکنی و تزکیه بکنی. و تطهیر هم در بحث دیروز اشاره شد، اون لکه گیریست و مقدمه تزکیه است و تزکیه فربهی به نمو بستگه. اگر بخواهم یه چیزی رو به صبغ الهی که من احسن و من الله صبغتن رنگ کنم، اول باید تطهیر کنم، لکه گیری کنم، غبار روبی کنم، غبار زدائی کنم، بعد تزکیه کنم. مطلب دیگر است که این کلمه خوز که دلالت بر وجود دارد یا وقت یا هم بر استحباب کردن، این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا جزء وظایف اختیارات و یا تکالیف مسئول اسلام و حکومت اسلام است؟ برخی ها فکر میکردن که این جزء مختصات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، ولی ما چون اون حضرت اسوه است و لکن فی رسول الله اسوه حسنه، تا دلیل بر اختصاص پیدا کردیم نظیر وجوب صلات اللیل و مانند آن، یا نظیر تعدد زوجات آنچه که در این زمینه وارد شد، به اطلاق و عموم توسط می شود. چون حضرت اسوه است و حضرت مأمور شد به اخذ، پس حاکم اسلامی هم مأمور به اخذ است. چه این که صلوات هم این چنین است، دعا کردن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چه حمل بر وجوب بشه چه حمل بر استحباب بشه، این ثابت نشده که جز مختصات اون حضرت است، نظیر وجوب صلات الليل یا نظیر تعدد زوجات که جز خصائص نبی باشه. به عنوان ولی مسلمین مأمور است به تسلیه، و چون اسوه است حاکمان دین هم یا عاملین بر صدقه هم، فقها هم که وارثان اون حضرت هم مأمور به تسلیه هم، همونطوری که مأمور به اخذ. مطلب دیگر است که این صلی علیهم یعنی چی؟ اونطوری که بعد از جریان اخذ زکات از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که آل ابی اوفا صدقاتشون را به حضرت تقدیم کردن، حضرت فرمود اللهم صل علی آل ابی اوفا. برخی ها میگن که این صلوات بر خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رواست، بر غیر پیغمبر نیست مگر به تبع، چون این شعار پیغمبر است. یعنی اگر ما خواستیم بر غیر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بفرستیم، ای گفتیم اللهم صل علی الرسول و آله و صحبه، میتوانیم. اما مستقیما بر غیر پیغمبر بخواهیم صلوات بفرستیم این نمیشود، چون این شعاری است مخصوص پیغمبر و بر دیگران نیست. بله، اون در جریان مصیبت دیده ها به اون معنا عیب ندارد، خود خدای سبحان صلوات فرستاده است در اونجا، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون الهی علیهم صلوات من ربه. اما ما مأمور باشیم که صلی علیهم بگیم، این دلیل چه؟ این که در جریان مؤمنین دیگر هم او رو قبول دارن. در سوره مبارک احزاب دو تا صلوات است دیگر، یک صلوات را ذات اقدس اله و همچنین فرشتگان با تفاوت و تفکیک جمله بر روی مبارک پیغمبر اهدا میکنن که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، بر روی مبارک صلی الله علیه و سلم. در بخش دیگر همون سوره احزاب دارد که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خداوند بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستد، فرشتگان هم بر شما که مؤمن هستید صلوات میفرستند تا شما را از ظلمت به نور خارج کنند. این صلوات هست، که خدا صلوات میفرستد، فرشتگان صلوات میفرستند تا آدم و نورانی بکنه. حالا یه تفاوتی هم هست در سوره مبارکه احزاب بین این دو تا صلوات که بعضی خاص خودش داره، اما هیچ کدام از این دو آیه که یاد شده است، یعنی چه آیه اولای که علیهم صلوات در باره مصیبت زده است، چه آیه سوره احزاب که فرمود و وزیر سلمی علیکم و ملائکته، برای ما ترخیص نیست که مثلا ما بگم اللهم صل علی زید، اللهم صل علی عم، این رو ترخیص نمی کنند. لذا خیلی از اون فقها ها مخصوصا اهل سنت میگن اگه کسی وجوه شرعی شداد، انسان بود آجرک الله، بارک الله، اعتاک الله، ضاعف الله لکه و مانند این گونه از ادعیه را تجویز کردن. اما بود اللهم صل علی زید که این وجوه شرعی شپرداخت گفتن نمیشه. مرحوم محقق اردبیل رضوان الله در نقد سخنان زمخشری میگه به این که اگر وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه ماست که هست، اگر خود اون حضرت در هنگام دریافت وجود از آل ابی اوفا گفت اللهم صل علی آل ابی اوفا، و اگر ظاهر قرآن هم این است که صل علیهم، چرا ما کسانی که وجوه شرعیشون رو دادن تسلیه روا نداریم؟ و اما اینکه شما گفتید این شعار مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، برای غیر پیغمبر نیست، مشکل جنسی شما نداشتید، و یعنی برای غیر پیغمبر یعنی اهل بیت علیهم السلام هم بود، شما آمده جلوش گرفتی، کی آمده گفته این شعار مخصوص پیغمبر است؟ آیه قرآنی داری مخصوص پیغمبر است، نهی خود پیغمبر آمده، یا یعنی شما جلوش گرفتید در خانه اهل بیت بستی؟ اگر نهی شما نبود ما هم صریحا می توانستیم بگم اللهم صل علی علی و علی فاطمه و علی الحسن و الحسین و ایمن است، می توانستیم چی که الان میگیم. بنابراین این اختصاص به پیغمبر اگر به دلیل قرآنی باشه یا به گفته خود اونها باشه یا گفته خود اهل بیت علیهم السلام، نعمل اما وقتی که با جلوگیری شماها پیدا شد، خب این شما در حقیقت به حرف خودتون دارید تمثل میکنید، به اون سنت سیئه خودتون استدلال کردید، این چه دلیلی است؟ خب بنابراین این تسلیه هست که مرحوم بحرالرون رضوان الله علیه اون فواید رجالیشون وقتی سخنان مرحوم محقق طوسی رو که نقل میکنن، مرحوم محقق طوسی یه مطلبی رو تو درس از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کرده، گفته قال سید المرتضی صلوات الله علیه. بعد شاگردان درس محقق طوسی که تعجب کردن، مرحوم محقق طوسی برای رفع اعجاب حضار محفل فرمود فکیف لا یصلی علی المرتضی، او کسی است که مورد رضای خداست، چرا ما بر او صلوات نفرستی؟ این کریمه سوره مبارکه احزاب دلیل خوبی است. وقتی خدا بر مؤمن صلوات میفرستد، ملائکه خدا بر مؤمن صلوات میفرستد، خب چرا ما صلوات نفرستیم؟ منتها حالا گاهی حریم میگیریم، سلام الله را بر هر کسی نمیگیم، حرف دیگه است. وگرنه ذات اقدس الهی در قرآن بر مؤمنین سلام هم فرستاده. اگر درباره نوح فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یا درباره موسی و هارون سلام الله علیه فرمود سلام علی موسی و هارون، در بخشای دیگه فرمود به کذالک نجزی من عباد من المؤمنین. یعنی این گونه از تسلیم ها مال مردان با ایمان است، اونها را هم به این جزا ما مجزی می کنیم. و بس اون سخنان جناب زمخشری تام نیست، به نقد مرحوم اردبیلی رضوان الله وارد است. مطلب دیگر آن است که در قرآن کریم فرمود دل تنها به دارالقرار که برسد آرام است، چون مستحضری دل در اختیار افراد عادی نیست. کم کسی است که بتواند مالک قلب خودش باشد، به دلیل همین دشواری حضور قلب در صلات، کنترل خاطرات هم کار آسانی نیست. خب این دل تا به دارالقرار نرسد نمی آرامد. این همان است که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب تو سوره مبارکه رد ایر بیان فرمود. خب دعای پیغمبر چقدر اثر دارد که به منزله ذکر الله است، در حقیقت مصداقی از ذکر خداست. همود ان صلاتک سکن الله، اینا مؤمنین هستن که به تسلیه تو دلهای اینها آرام می شود. خب از اگر از یه طرف همود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از یه طرف هم اینجا همود علا به تسلیت که تطمئن القلوب تسکن القلوب، برای آن است که تسلیت تو به نوبه خود ذکر خداست.
همون نام خدا و یاد خدا از لبال مطهره تو در بیاید. نشانش این است که تو بگیر، من بگم خدا گرفته است. خوز تو بگیر، من بگم علم یعلم ان الله یأخذ الصدقه. تو بگیر، من میگم مگر اینا نمیدونن که خدا میگیره. خب تو سوره مبارک انفال جریان گمار رمیت از رمیت که توجیه شد، اینجا بازگشتش این است که به ما اخسته از اخست ولیکن الله اخذه. اگر الذین یبایعون که انما یبایعون الله است، اگر ید الله فوق ایدیهم است، اگر در اثر قرب نوافل در مقام فعل نه در مقام ذات یا صفت ذات، اگر در قرب نوافل در مقام فعل ذات اقدس اله فرمود کنتو لسانه الذی ینطق به، یا بصره الذی یبصر بها، یا یده الذی یبطش بها، یعنی من در مقام فعل مجاری ادراکی و تحریکی رو تعبیر میکنم، اینجا هم در مقام فعل اخذ پیغمبر اخذ الله است. لذا فرمود خوز در آیه بعد فرمود به این که علم یعلم ان الله و یقبل توبت ان عباده و یأخذ الصدقه، او قبول میکنه. اونگاه روایات دیگری هم دارد که صدقه قبل از این که به دست گیرنده برسد به دست ذات اقدس اله برسد. اگر خدای سبحان و علم ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینجا به طریق اولا یحول بین المعطی و الآخذ. اگر خدا بین خود ما و خود ما فاصله است، بین ما و گیرنده یقیناً فاصله است. اگر ان الله یحول بین المرء و قلبه، خب یحول بین المعطی و الآخذ. لذا اون نصوص آمده است که صدقه قبل از اینکه به دست گیرنده برسد به دست خدا میرسد. و ائمه علیهم السلام دستشون رو میبودن، میبوسیدن، بالا سر میذاشتن، خب درک میکردن که این دست بالاخره با جای پربرکتی تماس گرفته است. لذا اگر فرمود رسل علیهم ان السلام تکه سکن لهم، این سکینت را، این طمأنینه دل را دعای تو بار میآورد. یه وقتی یه تشکری است عاطفی، وقتی انسان احسانی نسبت به او شده است، مأمور هست، وظیفه است، دستور هم همین است، روایت اخلاقی هم همین است که شما شکرگزاری کنید. این مضمون حدیث هست و کم هم نیست به این مضمون که اگر کسی شکر بندگان خدا را به عمل نیاورد، شکر خدا را به عمل نیاورد. این روایت شد نباشد من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، ولی این مضمون کاملا هست با تفاوت مختصری البته. خب این یک گرایش عاطفی است، اما این آیه میخواد بفرماید که یک گرایش عاطفی پیدا میکنن یا نه واقعا قلب اینها میارمن. و صل علیهم ان صلات که سکن لها، سکینت ایجاد میکنن. همان خدایی که انزل سکینت فی قلوب المؤمنین، همون خدا با دعای تو سکینت در دلهای اینها را میکنن. اینا مطمئنن، برای اینکه خدای سبحان فرمود شما این حق را بده من چند برابر بهت میدم. کی که اهل ایمان باشد و باور نکند. اون روایتی که قبلا برسون رسید که مرحوم کلینی در روز کافی داره همینه که موجود مبارک امام سلام الله علیه فرمود به یک اصحاب که اگر من به شما بگم شما کارتون انجام بدید، من عهده‌دار رزق شما هستم، آیا مطمئن میشی یا نه؟ عرض کرد آره مطمئن میشم. خب همین بعد رو خدا به شما داد. ما هم که هرچی داریم بنده خداییم، از خدا داریم. چرا با این وعده الهی قلب شما آرام نمیشه؟ همون کاری که از شما برمیاد کوتاهی نکن، روزیت با من، خدا هم که لایق بر میاد. اگر کسی به فکر تجمل نباشه، اگر کسی به فکر اسراف و اسراف نباشه، اگر کسی کار خودش انجام بده تنبل و بیکار نباشه، ممکن نیست وعده الهی عمل نشه. پس به صد علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم. الحمدلله رب العالمین.